به خودم دلداری دادم. شهید که نشده، وگرنه میگفتم برو مشهد. با این خیال راضی شده بودم فقط او را زنده ببینم. وارد بیمارستان که شدم، اکبر را دیدم که روی تخت دراز کشیده و دستهایش را زیر سرش گذاشته است. جلوتر رفتم. ملحفه سفید تا زیر گلویش را پوشانده بود. با دیدن لبخند اکبر توی دلم گفتم خدا رو شکر که مجروحیتش سخت نبوده و کمی آرام شدم. سعی کردم گریه نکنم و بغضم را فرو خوردم. بچه را در آغوش مادر گذاشتم و کنار تختش ایستادم. سر تا پایش را از روی ملحفه سفید برانداز کردم و وقتی دیدم صحیح و سالم است خوشحال شدم. بعد از احوالپرسی خواستم روی تخت بنشینم. دست راستم را لبه تخت گذاشتم و دست دیگرم را روی پای راستش. دلم هر ریخت. دست چپم را روی پایش فشردم و احساس کردم زیر دستم نرم است، نرمی که شباهتی به پا نداشت. تا دستم در نرمی پایش فرو شد تندی سر جا ایستادم. به صورتش نگاه کردم و بعد یک بار ملحفه سفید را از رویش پس زدم. با تصویری که دیدم جیغ کوتاهی کشیدم و رعشه‌ای به جانم افتاد. به جای پای راستش تا قسمت لگن چند ملحفه را لوله کرده و مثل دو بالش گذاشته بودند. فهمیدم همه از موضوع خبردار بودند به جز من. دیگر حال خودم را نفهمیدم. چشمایم سیاهی رفت. انگار اکبر همراه تخت، ابوالفضل در آغوش مادر، جمعیت ملاقات کننده ها و حتی سقف گچی اتاق، نه اصلا انگار زمین و زمان دور سرم چرخید. صدای مادرم که بین حقیق گریهش می گفت باید صبور باشی مادر، در گوشم زنگ زد. سعی کردم مقاوم باشم، نتوانستم. سعی کردم بغضم را نگه دارم، نتوانستم. سعی کردم کنارش بمانم، نتوانستم. دویدم بیرون. سالن بیمارستان شلوغ و سرد بود. روی نیمکت چوبی افتادم و زدم زیر گریه. نتوانستم جلوی اشکهایم را بگیرم. به حال خودش، به حال خودم که تازه 18 ساله شده بودم، شاید هم به حال ابوالفضل میگریستم. نمیدانم. فکر کردم که باید برای شروعی تازه آماده شدم. به خودم نهیب زدم. بمان تا ابد. این همون راهیه که خودت برای رضای خدا انتخاب کردی. اکبر دوباره به چشمهایم دقیق شد. هنوزم میخوای با هم زندگی کنی؟ از سوال شوکه شدم. بلافاصله جواب دادم اینکه پرسیدن نداره. مگه پا برام اهمیت داره که بخوام برم بیرم؟ برای چی همچی حرفی میزنی؟ صبح روز بعد که از خانه عمه جان رفتم دیدن اکبر، بهم گفت چمدون تو ببند، عصر قرار مرخص بشم. با خوشحالی به خانه عمه جان برگشتم تا چمدانم رو ببندم. اون وقت همراه اکبر که حالش خیلی بهتر شده بود به فرودگاه رفتیم. هواپیما توی فرودگاه هاشمی نژاد مشهد نشست. یک سره به خونه خودمون برگشتیم. تختی برای استراحتش گوشه اتاق گذاشتم و او با همون دردهایی که فکر می کردم کمی از قبل بهتر شده خوابید. یک شب سرد زمستون گفتم اکبر آقا پاشو بریم حرم. اصلا به این فکر نکردم که چطور با یک پا و بدون کمک دیگران بریم. یا ممکنه تعادلش رو از دست بده و بیفته زمین. دلم میخواست حال و هوامون عوض بشه و روحیه رنجورش آرام بگیره. پرسید آخه چطوری بریم؟ لباسای ابوالفضل آوردم و جواب دادم چطوری نداره، بچه رو میپوشونم ستایی با هم میریم حرم. نمیدونم اون شب چطور اکبر رو همراهی کردم تا از پله های طبقه دوم پایین بره. حدود 15 تا پله. سوار فولکس شد و پشت فرمان نشست. من هم نشستم کنارش. ماشین با تکانی آرام به راه افتاد. با عصای زیر بغلش پدال گاز ماشین رو کم و زیاد می کرد. نزدیک 2 ساعت یک دل سیر زیارت کردیم. یک روزم رفتیم بنیاد شهید. برای اکبر پروتز پا گرفتیم. پای مصنوعی حدود 10-15 کیلو وزن داشت و باید تسمیه اون رو دور شکم و کمرش می‌بست. این کار باعث می‌شد دوباره همون حالات تهوع و معده دردهای کشنده به سراغش بیاد. بخیه‌های پاشم زخم شده بود و چرک می‌کرد. برای همین نمی‌تونست پروتز به اون سنگینی رو دنبالش بکشه. از طرفی کمردردهای شدیدی سراغش اومده بود. مدتی با این حالات دست و پنجه نرم کرد و وقتی فهمید واقعا نمیتونه از اون استفاده کنه پای مصنوعی رو انداخت کنار. مدتی میشد که با همون حال و اوضاع جسمی میرفت همراه دوستاش سپاه. میخواست برنامه های اعزام مجددش درست بشه. یه روز با خوشحالی به خونه اومد و گفت دارم میرم جبهه. ابرو بالا بردم. مگه قبولت کردن؟ خندید. آره، لشکر دوباره قبولم کرده. ادوات پشتیبانی نزدیک به آتش لشکر بود. این بار هم همان مسئولیت قبلی را داشت. فرماندهی تیپ الحدید ادوات لشکر پنج نصر. دو ماه بیشتر از مجروحیتش نمیگذشت که باز هم راهی سفر شدیم. سفری که عادت زندگی سه نفرمون شده بود. از اوایل آمدنمون به اهواز مشکلی وجود نداشت تا آن روز عصر که از صدای ضد هوایی ها فهمیدم واقعا حمله هوایی شده. قرش هواپیماها وجودم رو لرزوند. صدای عجیب، بلند و وحشتناک. هواپیماها با ارتفاع کم و سرعت مافوق صوت از بالای سرمون گذشتند و باعث ایجاد اون صدا شدند که به اصطلاح میگفتن دیوار صوتی شکست. شیشه اتاق ها با وجود چسب نواری پهن که به صورت ضرب در روی اونها چسبونده بودند ترک برداشت. گاهی هم شیشه ها میشکست و دوباره پنجره ها رو برامون شیشه میداختند. تندی چادر بر سرم انداختم و با اینکه باردار بودم ابوالفضل رو بغل گرفتم و همراه 5-6 تا از زنهای همسایه به حیاط دویدیم. اصلا فکر نمی کردیم دقیقاً در تیر رس دشمن هستیم و هواپیماها مشرف به ما بودیم. 10-12 تا هواپیما درست بالای سر ما توی آسمون چرخی دایره وار می زدن. بعد اوج می گرفتند و کمی دورتر بمب‌هاشون رو دونه دونه روی ساختمان ها می ریختند. 1، 2، 3، 4 زبانم از شمارش بمب‌ها عاجز ماند. برق تمام شهر قطع شد. تا اون موقع چندین مرتبه خاموشی بود ولی نه به این جدیت و وسعت. آژیر آمبولانس‌ها لحظه‌ای قطع نمی‌شد. از صدای همهمه در حیاط رو باز کردم. خیابان شلوغ بود. مردم سراسیمه به هر طرفی می‌دویدند. مدارس تعطیل شده بود. بچه های ابتدایی کیفایشان را زیر بغل زده بودند و با عجله و وحشت زده به سمت خانه هایشان می دویدند. خانه هایی که معلوم نبود هنوز پا بر جا مانده یا نه. دانیمه های شب آرامش به شهر برنگشت. آمبولانس ها آژیر کشان در رفت آمد بودند. فردای همان شبی که اولین بمباران وسیع و غافلگیر کننده را دیدم، اکثر کسانی که بچه نوپا یا مدرسه‌ای داشتند خانه را خالی کردند. زمانی که اکبر از جبهه شلمچه برگشت پادگان 92 زرهی تا ماشینش رو تحویل بده، اوضاع به هم ریخته شهر رو دید و آمد خانه. صبح که سرباز مثل همیشه برای خرید مایحتاج خونه اومد، گفتم یه نفر رو شب بفرستین تا برم دکتر. همان شب عراق برای چندمین مرتبه اهواز را بمباران کرد. باز هم برق قطع شد. صدای ضد هوایی ها لحظه خاموش نمی شد. شهر پر شده بود از صدای ضد هوایی ها و آژیر آمبولانس هایی که در رفت آمد بودند. با این سر و صداها فهمیدم اوضاع اهواز عادی نیست. هول برم داشت. فکر کردم برق که قطع رانندم نیست، اگر دردم بگیره چی کار کنم؟ ساعت هلوش 2:30 شب بود. بچم دنیا اومد. هنوز شهر به حالت طبیعی برنگشته بود. 3 شب گذشت. ساعت‌های 1:30 شب بود که اکبر برگشت. هنوز خبر نداشت که بچه‌مون به دنیا اومده. ای کاش تو این اوضاع می‌فرستادمت مشهد. خیلی درگیر بودم. باید روی دشمن آتیش می‌ریختیم. نمی‌تونستم برگردم عقب. حالا اسمشو چی بذاریم؟ گفتم هر چی شما بگی. گفت الیاس خوبه؟ این اسم لبخندی روی لبم نشوند. عراق هنوز شهرهای ایران رو بمباران می کرد و فرودگاه ها مسدود و راه ها نامطمئن بود. باز هم با اکبر و بچه ها راهی سفر شدیم. این بار به چوار رفتیم، روستایی که حدود 5 کیلومتری شمال ایلام و در ناحیه کوهستانی قرار داشت. روستایی آرام و دور از جنگ، با آب و هوایی گرم و نیمه مرطوب که طبیعتی دیدنی داشت. چوار ساکنان کمی داشت، حدود 8 خانوار. بین روستا و شهر پایگاه ظفر واقع شده بود. اهالی روستا خوشحال بودند که نیروهای سپاه آنجا مستقر هستند. چوار تقریبا امن بود و کمتر بمباران می شد. برای همین آرامش هم خانواده ها را می بردند آنجا. آن روزها نمی دانم چه اتفاقی افتاده بود که مشغله اکبر بیشتر از گذشته شده بود. با اینکه چادرهای مهمات سمت چپ جاده قرار داشت، خیلی کم به من و بچه‌ها سر می‌زد. آنجا تلفن نداشت تا از حال مادرم و حتی همسرم با خبر شوم. شاید اکبر روزهای بحرانی را سپری می‌کرد. شاید هم اتفاقی دیگر افتاده بود که از آن بی خبر بودم. دنیای جنگ جدایی از دنیای زیبای من و او شده بود. آنقدر از آمدنش ذوق زده می شدم که حس می کردم تمام امید و شادی های زندگی من توی همان چهار دیواری جمع شده. وقتی رادیوی کوچک کنار اتاق مارش عملیات را پخش می کرد، جرأت نداشتم از دلواپسی هایم حرف بزنم. نه تنها نگاه من، که نگاه همه زنهای همسایه معنادار می شد. یکی از شبهایی که مهتاب فضا را روشن‌تر از همیشه کرده بود، پشت سر هم مجروح می آوردند. از پنجره آشپزخانه بیرون را نگاه کردم. دشت از ملحفه‌های سفیدی که روی زخمی‌ها را پوشانده بود، سفید سفید شده بود و دلتنگیم بیشتر. تقویم اواخر تابستان سال 1366 را نشان می‌داد که اکبر بی مقدمه گفت باید بار و بندیل سفر را ببندیم. دوباره با ماشین رفتیم مراغه. هوا خوب بود و طبیعت و جاده‌ها سرسبز. در یک ماهی که اونجا بودم اتفاق خیلی خاصی نیفتاد. انگار مراغه رنگ و بویی از جنگ نداشت. تا اینکه دوباره عازم ایلام شدیم، چون می‌خواستیم از اونجا بریم اهواز. روز از نو و روزی از نو.
مام خرلا وای دوستی دیرینم دادوخ دوارا من گرفتار وایم ببندو داوت هر خون با قربان دو زلف خاوت های یهدا های یهدا ده ای هاور های را Hey, dot, hey, oh, 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 oh.
زمستان سال 1366 از راه رسید و بین راه برف زیادی باریده بود. بالاخره بعد از دو روز ساعت 2:30 رسیدیم به مراغه. باز هم به همون خونه قبل و اتفاقا همون اتاق قبلی برگشتیم. روز از خانم همسایه ارتشیمون از طبقه بالا منو صدا زد. خانم، مادر شوهرتون تلفن زده، کارتون داره. با عجله خودمو به طبقه بالا رسوندم و گوشی رو برداشتم. الو، سلام مادر جون. صدای لرزان مادر شوهرم از اون طرف خط گفت سلام مادر جان، زنگ زدم حالتونو بپرسم. به نظرم لحن صداش نگران اومد. بگمونم حرفاش مقدمه چینی بود. ادامه داد راستی از اکبر خبر داری مادر؟ از لرزش خفیفی که توی صداش موج میزد قلبم به تپش افتاد. بعد از تلفن به آشپزخانه رفتم و شام رو آماده کردم. نماز مغرب و عشا رو خوندم. سجادم رو جمع کردم و خواستم شام بچه‌ها رو بیارم که زنگ در خونه به صدا در اومد. با همون چادر نمازم رفتم دم در. دوست اکبر آقای مجتبی غفورپور رو پشت در دیدم. گفت حاج خانم صبح حاضر شید تا با هم بریم جایی. پشتم لرزید. مستره پرسیدم برای چی آقای غفورپور؟ باید تا یه جایی بریم دیگه. جوابش خانه هم نکرد. دوباره پرسیدم برای حاج آقا اتفاقی افتاده؟ از حرفم کمی جا خورد. نه نه نگران نشید، چیزی نیست. خودم رو کنترل کردم و خیلی جدی گفتم تا راستشو نگین صبح همراتون هیچ جا نمیام. آقای غفورپور تهدید من رو که دید گفت پای حاجی تیر خورده، تو بیمارستان بستریه. سردی خفیفی زیر پوستم دوید. اکبر که پای راستش رو توی مجروحیت قبلی از دست داده بود. آهسته پرسیدم یعنی این پاشم قطع کردن؟ نه، شایدم قطع کنن، شایدم قطع نکنن. حالا شما صبح حاضر باشید بیام دنبالتون، ببرمتون بیمارستان. سری به تایید حرفش تکون دادم و خیلی آروم در رو بستم. چند ثانیه مات و مبهوت به در آهنی حیاط تکیه زدم. وقتی به بیمارستان امام خمینی تبریز رسیدیم، همراه آقای غفورپور وارد سالن شدم. چشمم که به چهره تکیده اکبر افتاد، قلبم ریخت. زیر لب گفتم خدایا شکرت که زنده است. یک وزنه 7-8 کیلویی به پاش آویزون بود و از مچ پا تا سینه توی گچ بود. به هیچ حالتی نمیتونست تکون بخوره. من رو که دید لبخندی زد و گفت همیشه تو باید بیای بیمارستان. آقای غفورپور گفت امروز بلیط هواپیما نیست، پرواز یه روز در میونه، از مراغه باید برید تبریز و بعد هم مشهد. از همینجا حاج آقا رو منتقل میکنیم بیمارستان قائم. اکبر دو روز بعد از ما رسید و بستری شد. اون روزها مادرم از بچه‌ها نگهداری میکرد تا من به بیمارستان و کنار بالین اکبر برم. هر مرتبه که پرستارها پانسمان زانوش رو عوض میکردن، تنم میلرزید و ناراحت میشدم. ولی نمیدونم چرا زانوهاش بهتر نمیشد. همون حفره تو خالی و چرکالود مانده بود. به عید سال 1367 نزدیک میشدیم. روزهایی که همه شاد و سرخوش از فرارسیدن نوروز بودند، تمام فکر و ذکر من بهبودی همسرم بود. غبار غمی بر دلم نشسته بود که با هیچ عیدی پاک نمیشد. درست مثل آینه شمعدان گوشه اتاق که تا حوصله گردگیریشان را هم نداشتم. مجروحین یکی یکی مرخص می شدن. دلم می خواست یک روز هم دکتر بگه همسر شما مرخص خانم، ولی اینطور نشد و بعد از معاینه من رو کنار کشید و آهسته گفت متاسفانه این پا باید قطع بشه، دیگه هیچ فایده ای نداره. هر کاری می کنیم زانو بهبود پیدا نمی کنه. انگار آب یخ روی سرم ریختن. در همان مدت بستری زرد و تکیده شده بود. کم کم زخمای ریز و چرکالود در قسمت ران و پشتش هم به وجود آمد. دلم می‌خواست هر دمان زودتر از آن وضعیت رها شویم. رها شویم از دردی که مثل خوره به جسم او و روح من چنگ انداخته بود. سردرگم بودم. مادر شوهرم آمد ملاقات. در چشمهایش برق شادی موج می‌زد و بغض گلویش را گرفته بود. نگاهش که به من افتاد بغضش ترکید. مردمک چشمهایش لرزید. با گریه گفت دخترم آقامو خواب دیدم. خواب دیدم همراه آقام برای زیارت حضرت رقیه سوریه رفتیم. اونجا کلی گریه کردم. قبر مطهر حضرت باز شد. سرم رو داخل قبر بردم. چیزی نمی‌دیدم. همش می‌گفتم یا حضرت رقیه شفای پای بچه‌م از تو می‌خوام. خیسی صورتش رو با گوشه چادرش گرفت و دست روی شونه های من گذاشت و گفت دلم روشنه دخترم، پسرم خوب میشه. با لبخند تلخی پرسیدم داریم به هم روحیه میدین مادر؟ جواب داد نه، بچم رو به بهبودیه، باشه که روز به روز بهتر شدنش رو ببینی. روز بعد وقتی دکتر بالای سر اکبر آمد و معاینه‌اش کرد گفت زخم پا داره بسته میشه. در کمال ناباوری عفونت پا روز به روز بهبود یافت تا اینکه استخوان زانو هم کم کم ترمیم شد. تمام این اتفاقها در عرض یک هفته افتاد و او رو مرخص کردن. هنوز کمی از حفره زانو باز بود. دکترها گفتن چون قسمتی از زانو بازه گچ پا رو باز نمی کنیم. توی خونه باید رعایت حال بیمار رو داشته باشید تا خوب بشه. چند روز بعد از قطعنامه عملیات مرصاد شروع شد و منافقین در خاک ایران پیش روی کردن. اکبر خبرها را از تلویزیون می شنید. تمام قصه‌اش این بود که چرا در بستر خوابیده و نمی تونه کاری انجام بده. با حسرت می گفت ای خدا از قافله شهادت جا موندم. در همین مدت با فروش ماشین و قرض و قوله زیاد از تعاونی مسکن خانه‌ای در بولوار فارغ التحصیلان مشهد خریدیم که آب و برق و گاز و حتی تلفن هم نداشت. با همین وضعیت از خانه عموی اکبر به آنجا اسباب کشی کردیم. زمستان آن سال با بچه کوچیک و بدون وسیله نقلیه بسیار به سختی گذشت. تا پایان سال 1367 توی خانه از او پرستاری کردند. هنوز که هنوز است همسرم را مردی استوار می‌بینم. درست مثل همان روزهایی که در شروع زندگی مشترکمان دیده بودم. گاهی که کفش جلوی پایش می‌گذارم تأمل می‌کنم و از خودم می‌پرسم کفش کدوم پا رو بذارم؟ چپ یا راست؟ نه چپ هستش. این روزها خاطرات تلخ و شیرین زیادی جلوی چشمم زنده میشن. خاطراتی که وقتی برای بچه‌هام تعریف میکنم باورشون نمیشه. حقم دارن. تجربه زندگیشون فرق میکنه با من و پدرشون. وقتی فکر میکنم به خورشید، بر پهنه آسمان اهواز، به ضد هوایی ها، به عکس‌های خانوادگی که میان آوار پراکنده بود و به گهواره خالی، وقتی فکر میکنم به باد ولگردی که هوکشان در خرابه های آبادان میگشت، به مسجد جامع خرمشهر، به عروسک پارچه‌ای که لابلای آوار جا مانده بود و چشمهای دکمه‌ایش به جایی در آسمان خیره، وقتی فکر میکنم به زن سبز روی جزیره مینو و بچهش، به زیبا و علی اصغر و خیلی چیزهای دیگر، به خودم میگویم مگر میشود این همه ماجرا را پشت سر گذاشته باشم. با خودم میگویم حتما نباید منتظر مان تا اتفاق خاصی در زندگی بیفتد و معجزه‌ای رخ بدهد. معجزه ها درست در برابر چشم های ماست، ولی متوجه آنها نمیشویم. معجزه عشق، معجزه به دنیا آمدن کودکی در آشوب و التهاب جنگ، معجزه زنده ماندن و زندگی ما به معجزه بیشتر شباهت داشت.
وقت شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، هموطنان گرامی، بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه برنامه‌های رادیو اقتصاد هستید. دوستان عزیز شنونده، خدمتتون عرض کنم که شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن محکومیت جنایت هولناک و هتک حرمت به حرم نورانی شاه چراغ علیه السلام و اعلام همدردی با خانواده‌های شهدا و مجروحان این اقدام ددمنشانه از مردم غیور ایران اسلامی دعوت می نماید که با راه پیمایی پس از اقامه نماز عبادی و سیاسی جمعه این هفته در سراسر کشور، نفرت و انزجار خود را از توطئه های مزدوران وابسته به آمریکا و صهیونیسم به نمایش بگذارند. با آرزوی روزهای روشن همراه با دلخوشی، اقتدار و همدلی برای ایران عزیزمون. روزتون بخیر شنوندگان گرامی و ارجمند. از تهران جام جم پخش شبکه رادیویی اقتصاد همراه شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. بی نهایت سپاسگزارم از همراهی شما خوبان. انشالله برنامه هایی که در بخش اول تقدیمتون میکنیم مورد توجهتون قرار بگیره. دعوت میکنم در این لحظه راهنما رو بشنوید.
هر کشوری که اعتقادش این باشد که نمیتواند خودش صنعتی را ایجاد کند، این ملت محکوم به این است که تا آخر نتواند. و این اساس نقشه هایی بوده است که برای ملل ضعیف دنیا قدرت های بزرگ کشیدند و قلم فرسایانی که در راه اونها قلم فرسایی می کردند و غرب زدگانی که وابسته به اونها بودند این مطلب را به طور وسیع تبلیغ کردند، به طوری که این ممالک باورشون آمده بود که هیچ کاری از اونها ساختنیست و هیچ امری از امور کشوری و لشکری و صنعت و سایر اموری که در تمدن بشر دخالت دارد از عهده اینها ساختنیست و باید از غرب و از قدرت‌های بزرگ اینها تبعیت کنند. لشکرشون مستشار لازم دارد و کشورشون مدبر. این باور مادامی که در کشورهای جهان و کشورهای مستضعف هست، برای خاطر همین باور تا آخر مبتلا و باوسته هستند. شما اگر چنانچه باورتون باشد که نمیتوانید صنعت بکنید و نمیتوانید صنایع بزرگ و کوچک را و چیزهایی که احتیاج به غرب بوده است خودتون اونها را درست بکنید، تا این باور هست نمیتوانید که انجام بدید. اول باید خودتون را درست کنید، اول باید باورتون بیاید که ما هم انسانیم، ما هم قدرت تفکر داریم، ما هم قدرت صنعت داریم. این قدرت در همه